أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر کسی در اعضای وضویش مانعی باشد که نمیتواند برطرف کند، هر کاری بکنه این مانع برطرف نمیشه. مثلا گاهی مثل ما میگن که چسب قطره اگر به دستمون بچسبه به هیچ صورتی پاک نمیشه مگه به مرور زمان. اگر به این صورت باشه که هر چه تلاش کند پاک نمیشه این مانع، و جوری هم هست که پوست خیس نمیشه وقتی آب میزنن بهش، پوست خیس نمیشه، همین رو فقط خیس میشه، اگر این چنینه وظیفه شخص تبدیل میشه به تیمم، باید تیمم کنه و احتیاطاً وضوی جبیره هم در این فرض بگیرد. همینطور اگر نیاز پیدا کرد که غسل بکند، تیمم بدل از غسل بکند و غسل جبیره را هم احتیاطاً انجام بده. در وضوی جبیره و در غسل جبیره دست کشیدن رو اون موضع لازمه، ولی اگر شما جبیره نکنید دست لازم نیست بکشید، نه در وضو نه در غسل. شما اگر صورتتون رو زیر شیر آب بگیرید، آب بیاد از بالا تا پایین بشوید، کافیست، دست نکشید هم ضرری به وضوی شما نمیرسه. همینطور دست شما اگر از آرنج به پایین، اگر شیر آب باز باشه و شما بگیرید زیر شیر آب، دست هم نکشید اشکالی نداره. ولی در وضوی جبیره اون قسمت هایی که باز هست شما آب رو از روش رد کنید اشکال نداره ولو دست نکشید، اما قسمتی که پوشیده شده، جبیره معنی پوشیده شده است، اگر رو اون قسمت ها آب رد بشه کفایت نمی کنه، بلکه کشیدن دست روی اون موضع لازمه. تیمم کند و احتیاطاً وضوی جبیره رو هم ضمیمه کند. همینطور در غسل روی اون قسمت دست بکشه به نیت مسح با دست خیس. زمانی که اون مانع برطرف شد، از بین رفت، غسلش رو باید انجام بده، غسلش رو باید انجام بده مجدداً، منتها احتیاطاً با این همراه این غسل وضو هم ضمیمه بکند مناسب هست همراه با این غسل. اما نمازهایی که قبلاً در فرن در حالتی که مانع وجود داشته و نمی شده برطرف بکنه این مانع رو، امکان برطرف کردنش نبوده، با وضوی جبیره و تیمم خونده، اونها نیاز به تکرار نداره. اگر وسط وقت توانست مانع رو برطرف کنه، اگر قبلش نماز خونده بود به خیال اینکه این مانع تا پایان وقت باقیه، حالا بعد از اینکه برطرف کرد یه وضوی کامل بگیره و نماز رو با وضوی بدون جبیره بخواند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که غیبت ذکر عیب مخفی و مستور مؤمن در غیاب اوست، برادر ایمانی یا خواهر ایمانی، و گفتیم که منظور از مؤمن یعنی شیعه اثناعشری. بقیه فرق مسلمان، اینها مسلمانند ولی مؤمن بهشون اطلاق نمیشه. غیر مسلمان هم که کافره، ما موظف به خوش رفتاری با غیر شیعه هستیم، ولی بیان عیب مخفی اونها در غیابشون حرام نیست. در اینجا یکی دو تا نکته رو تذکر بدیم. نکته اول این که اگر مؤمنی از دنیا رفته، شیعه ای از دنیا رفته، برای او غیبت او هم حرامه. یعنی ذکر عیب مخفی کسی که از دنیا رفته در غیاب او، در بعد از فوت او، غیبته. این چنین نیست که مخصوص افراد زنده باشه. این یه تذکر. نکته دیگر این که مؤمن باید برای مخاطب ما، اون شیعه، باید معلوم باشه. اگر اون مؤمن، اون شیعه، برای مخاطب ما ناشناس باشه، ناشناخته باشه، غیبت نکردیم. من بگم یه بند خدایی مثلا که از همسایه هامونیم، فرض کنیم این توی خونه فلان گناه رو انجام میده، اگر شما نمیشناسید این غیبت نیست و من حرام مرتکب نشدم. البته یک تذکر رو باید ما بدیم و اون تذکر اینه که اگر ناشناخته است برای طرف مقابل، اما یه جور من نشانی میدم که توی یه جمعی قرار داره این فرد، اگر این چنینه، گاهی میشه که غیبت نیست ولی اهانت به طرف به یه گروهی هست. مثلا فرض کنید که من میگم یکی از بچه های آقای فلان اینجوریه، این آقام 3 بچه داره، خب معلوم میشه یکی از این 3 دارای این خصوصیت هست، غیبت نشده در اینجا چون فردش معین نیست و معلوم نیست کدومی که از این 3 پسره. اما وقتی دایره اون افراد، این دایره محدود به 3-4 نفره، وقتی این چنینه، در این فرض اهانت میشه به این افراد و اهانت به مؤمنم حرامه. خب یه وعده ای شده بود که تو این مجلس نه کسی با موبایل صحبت کنه نه با افراد با هم دیگه. به نظرم هر دوتاش فراموش شده. یه صلواتی محبت کنیم. اهانت به مؤمنم حرامه. اهانت به مؤمن حرامه. من همین جا یه تذکری رو عرض میکنم. بعضی از فکاهی هایی که راجع به بعضی از ملیت ها یا بعضی از اصناف گفته میشه، اینا غیبت که نیست، چون اصلا شخص چیزی رو به اون طرف نسبت نمیده، داره یه مطلبی رو میگه و دروغ هم نیست، چون معلومه که نمیخواد خبر بده چیزی، نمیخواد بگه واقعا یه آذری زبانی بود که این چنین شد، این نمیخواد بگه. اما در عین اینکه غیبت نیست، کذبم نیست، تهمتم نیست، بهتانم نیست، اما در بعضی از موارد که شاید مواردش هم زیاد باشه اهانت هست. لذا شما میبینی اگه خود این افراد در اونجا باشن یه مقدار همچین خودشون جمع جور میکنن، درسته؟ بعضی از چیزایی که راجع بعضی از اصناف گفته میشه، من فقط با دست اشاره میکنم به وضعیت خودم، وقتی گفته میشه، خب در مثل اینجایی این باز نه کذبه، نه تهمته، نه غیبته و نه بهتانه، ولی این اهانت هست و اهانت به شیعه جایز نیست. اهانت به شیعه جایز نیست. همینجور تو مسائلی که گاهی در مسائل اجتماعی مثلا افراد گاهی صحبت میکنن راجع به افراد دستن در کار حالا یه بخشی یا کلیت حاکمیت، اگر صحبتی بکنن که مستلزم این جور موارد باشه، بازم جایز نیست، بازم جایز نیست. اهانت به مؤمن نمیشه کرد. بله، بیان عیوب آشکار افراد ایرادی نداره، عیوب آشکار، اما در مواردی که عیوب آشکار نیست، در اون موارد نمیشود گفت. اهانتم جایز نیست. یه مواردی اهانت جایز میشه که الان ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، فقط این نکته رو خواستیم عرض بکنیم که در جایی که مؤمنی شناخته شده نیست، گاهی غیبت محقق نمیشه، اما اهانت چون وجود داره پس باید ازش پرهیز کنن. خدای متعال همه ما و شما را موفق به شناخت وظایفمون و عمل به وظایفمون بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور امام عصر ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بحث این بود که چرا امشب خیلی رفت و آمده تو مجلس، من متوجه نمیشم. یه صلوات دیگه بفرستیم. بحث این بود که گفتند که از عزاداری و محزون بودن یه جور خروج از حد تعادله و آدم باید نرمال و طبیعی باشه. آیا این سخن درسته یا نه؟ جواب دادیم که طبیعی بودن و نرمال بودن، متعادل بودن، اول باید معلوم بشه که ما این معیار رو از کجا به دست میاریم، بعد قضاوت کنیم بگیم فلان چیز طبیعی نیست. بدون اینکه معیار معین چه، نمیشه گفت که این افراط یا تفریط. اول باید معلوم شه که سلامت انسان مثلا از نظر بدنی در اینه که بدنش 37 درجه دما داشته باشه، تا بعد معلوم شه اونی که 38 درجه است تب داره، اونی که 36 درجه است ضعف داره. باید معلوم بشه که تعادل از نظر روحی در چیه و این نقطه تعادل از کجا باید ما بگیریم. اگر نقطه تعادل رو ما بگیم پیغمبر خدا معین میکنه، فاطمه زهرا مشخص میکنه، امیرالمؤمنین بیان میکنه، امام صادق عملا تفهیم میکنه، امام زمان علیه السلام معیار و ملاک تعادله، اون وقت دیگه باید نظرات خودمون رو کنار بگذاریم ببینیم اونا چی میگن. این جوابی بود که دادیم و جواب مهمی هم هست. در کنار اون نکته دیگری هم میخوایم اضافه کنیم و او اینه: از نظر عقلی آن چه ما باید داشته باشیم شاداب بودن، نه شاد بودن. عقل میگه شما باید شاداب و با نشاط باشی، بی حالی، تنبلی، کسالت و وادادگی، این چیزا مطلوب نیست. اما باز خود این مطلبم خیلی روشن نیست. شاداب باشیم، با نشاط باشیم نسبت به چی؟ مثلا کسی که خیلی شاداب نسبت به رقاصی، مثلا این نرماله؟ نسبت به هر چیزی شاداب باشیم؟ نه. شادابی و نشاط تو مسیری که خدا ما رو واسه اون خلق کرده، که مسیر بندگیه. اگه کسی برای اون هدفی که آفریده شده موتورش کاملا گرمه، خیلی جدی، بسیار با نشاط حرکت میکنه، اصلا اهل تنبلی، کوتاه اومدن، وادادن اصلا نیست، خیلی حاضر یراقه، عقل چنین فردی رو می ستاید. یه باریکلا، اصلا خدا برای این آفریده تو رو. تو برای این هدف اگه همیشه پر انرژی کار میکنی خیلی خوبه، خیلی خوبه. برای اینکه البته آدم شاداب باشه و با نشاط باشه، برای رسیدن به اون نقطه خیلی چیزا لازم داره. سلامت جسم یکیشه. اگه شما خیلی بیمار باشی نمازم درست نمیتونی بخونی، نمازم که میخونی با بیحالی میخونی. سلامت جسم باید داشته باشی، درسته؟ یه مقداری از نظر روحی انسان باید شاد هم باشه و شادی هایی هم باید داشته باشه تا شاداب بتونه باشه. یه مقدارایش باید باشه. اما تنظیم این مقدار شادی چه مقدار باید باشه، این همونیست که باید اولیاء دین معین کنه. امیرالمومنین علیه السلام یه فردی بود که خیلی با گشاده رویی برخورد میکرد. شبهای قبلم گفتیم این رو، با افراد. اصلا کسی نقل نکرده، با اینکه خیلی دقت میکردن که بلکه یه خورده بتونن از رفتارهای امیرالمومنین رو نقد بکنن، هیچ وقت نقل نکردن که امیرالمومنین با کسی با تندی برخورد کردن. اما الا ماشاءالله راجع به خلیفه دوم، اصلا اگه کسی رو تحویل میگیره میگفتن عجیبه. تو تاریخ پره، خود سنیا نوشتن ها، خود اونه سنیا نوشتن. خب امیرالمومنین خیلی با روحیه باز و با گشاده رویی برخورد میکن. یه مقدارایی هم امیرالمومنین شوخی میکرد، اما شوخی های حضرت نه از اون نوعی بود که یکی ها حضرت بذاره وسط، مثل بعضی از این جمع های رفاقتی که یه کسی خوب بلد نباشه جواب بده میشه کیسه بوکس بقیه، هر کی میرسه یه مش از این ور، یکی اونجور، یکی اینطوره. طرف تا میاد، بعضیا استعداد جوابگویی تو این زمیناشون ضعیفه، مثلا این تیکه‌ای که بهشون میندازم 2 دقیقه مثلا طول میکشه تا بفهمه، بعد میخواد جواب بده 3 دقیقه طول میکشه تا جواب بده، بعدم یه جواب عجیبی میده. خب اینا برای اهل جون میدم واسه این که اینا رو بذارم وسط و بعد شروع کنن بند خدا رو دست انداختن، خب سوژه جالبی میشه، بعدم اسم میذارن شوخی. هرگز حضرت از این کارا نمیکرد، با اینکه داشت از این آدم رو دور بر خودش، نمیکرد این کار. شوخی های حضرت خیلی رقیق بود اولا، بعدم هیچ وقت کسی رو مورد اهانت قرار نمیداد. شخصیت کسی رو نمیکوبید اصلا و ابدا. در این حال محضر از اون محضر شیرینی بود، محضر شیرین یعنی تلخ نبود. البته داریم توصیه هم شده که شما به همین صورت باشید، ان فی المؤمن دعابتن، مؤمن یه نمکی یه چیزی از این قبیل داره، اما گفتن توصیه کردن مثل نمک تو غذاست، زیاد بشه شور میشه، نه هیبت شما را هم از بین میبره و احترام شما را هم در نظر دیگران کم میکنه. ولی مقدار اندکش توصیه شده. ما یه چیزی نفسمون دوست داره که اون لهو و لعبه. خدا نفس هر انسانی رو متمایل به لهو و لعب آفریده و اینم از زمینه های امتحانه. امام سجاد علیه السلام توی بعضی از ادعیه به خدای به خداوند متعال شکایت میکنه از نفسش. مناجات الشاکین امام سجاد رو بخونید، حضرت در اونجا شکایت میکنه به خدا که خدایا نفس میالتن الی اللهو و اللعبه، یعنی کثیرن تمایل داره، میاله صیغه مبالغه است، یعنی خیلی میل داره، همینجوری ای دوست داره که توی شادی ها و لهو و لعب ها بلوله. اما این همون چیزیه که او را از اون هدف اصلی که خدا براش آفریده دور میکنه، تعارف نداره. پرده ها که کنار بره میفهمه اینا همش پف بود، اینا همش بی خود بود، چیزی تهش نمونده، اینو متوجه میشه. خدا اینو در ما گذاشته تا هم ما آزمایش بشیم، امتحان بشیم، و البته در یه حدی بعضی از انواع لهو حرام لهو حلالم برای اهل ایمان خدا قرار داده، چیزایی که ازش بتونن لذت ببرن، باش بتونن شاد باشند. اما در مجموع دین گفته دوز این مقدار نباید زیاد بشه، اگه زیاد بشه شما از حد تعادل خارج میشه. من یه روایتی میخونم شاید شما نشنیده باشید ولی به سند خیلی معتبرم نقل شده و او اینه که روایت داریم که وقتی کسی با صدای بلند میخنده بعدش این دعای دو کلمه ای رو بخونه، اللهم لا تمقتنی، مقت با قاف و ت دو نقطه است، اللهم لا تمقتنی، مقت یعنی غضب. این جمله یعنی چی؟ یعنی خدای بر من خشم بگیر. این روایت رو در کتاب کفارات در مباحث فقهی ذکر کردن و گفتن کفاره بلند خندیدن اینه، یعنی انگار آدم از حد تعادل میره بیرون اگه حتی بلند بخنده. داریم خنده پیغمبر امیرالمؤمنین و ائمه هدا کان زحکوها تبسم، وقتی حضرت میخواست بخنده تبسم میکرد، صدای خنده امام رضا را در طول عمر کسی نشنیده بود، تو روایت داره هیچ کس نشنیده بود صدای خنده امام رضا را. ولی در این حال آدمای خوشمحضری بودن، یعنی کسی در برخورد با اونها یه جوری نبود که احساس بدی بهش دست بده و نسبت به اون هدفی که براش آفریده شده بودن خیلی جدی بودن. عقل به ما میگه برای چی آفریده شدی؟ واسه اونو جدی بگیر. آفریده شدی که اینجا بزنی، بکوبی، برقصی، بخندی، قهقهه بزنی. برای این آفریده شدی، همچنین برای چی؟ برای این چیزا آفریده نشدی، برای این آفریده نشدی. مال لعب خلقنا، ما برای بازی، برای شوخی، برای این چیزا آفریده نشدیم. بله شادی مقداری لازمه، ولی اون مقداری که لازمه در همین حدی که ما رو شاداب نگه بداره برای انجام اون کارایی که ما برای او آفریده شدیم. این مقدارش مطلوبه، بقیهش شور کردنه و افراطه. معیار وقتی ائمه باشن این میشه. اونام راجع به داستان امام حسین علیه السلام اینجوری گفتن که در حقیقت یه نوع نامحدود بودن حد حزن و حسرت و تأسف و اظهار ناراحتی در مورد عزای امام حسین، اونا اینجوری میگن. البته چنین افرادی اگه باهاشون مواجه باشید، دیده باشید این افراد رو، خواهید دید که اینا زندگی تلخی هم ندارن. من چون این افراد رو از نزدیک دیدم و با بعضیشون زندگی کردم، کاملا این مطلب رو میتونم به صورت وجدانی الان بیابم. شما اگر ندیده باشید دیگه، حالا من دعا میکنم که خدا شما را واجد این خصوصیت کنه تا خودتون وجدان کنید. دست کم یه همچین افرادی رو خدا به شما بنمایاند تا بفهمید یه همچیزایی واقعیت هم داره. خب این از این سوال راجع به بحث حزن و اندوه. یه نکته دیگری رو هم من عرض بکنم و ازش عبور کنم. بعضی ها گفتند که آقا ما در عزای امام حسین اتفاقا باید شاد باشیم، چون امام حسین با شهادتش به بالاترین درجات قرب الهی رسیده، ما اتفاقا باید جشن میگیریم. اونایی که دارن عزاداری میکنن، اونایی که محزون هستن، خلاصه اشتباه کردن. یه جریانی را هم در مثنوی مولوی نقل میکنه که یک عارفی داشت رد میشد روز عاشورا از شهر حلب. شهر حلب تو سوریه است، اون وقتا حلب شیعه نشین بوده، الان اینجوری نیست. دیده بود روز عاشورا مردم به سر و سینه میزنند و خلاصه پرسید چه خبره، گفتن مگه خبر نداری امروز عاشورا؟ گفت عاشورا چیه؟ جریان امام حسین رو گفتن. این عارف یک نگاه عاقلانه در صفی به همه اون جمعیت گفت کرد و به حال همشون تأسف خورد. گفت اتفاقا باید شما امروز جشن میگین، چون حسین ابن علی شما رسیده به بالاترین درجات. بعد اون وقت این رو به عنوان یه نوع دینداری در یه مرتبه بالا و والا بعضی ها ازش یاد کرده و میکنن. خب این مطلب رو ما چجوری قبول کنیم یا نکنیم؟ من فکر میکنم این سوال اولا یه نوع اعتراض خیلی جدیه به خود پیغمبر خدا امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی و بقیه ائمه معصومین علیهم السلام، چون اصلا من این بزرگواران هیچ از اینو برداشتا نداشتن، با اینکه میدونستن امام حسین به اونجا رسیده، ولی اینا مثل که همشون حواسشون پرت بوده از خود پیغمبر خدا. این اعتراض، اعتراضی که اون عارف این چنین تو اون شهر حلب کرده، در روزگار ما هم یه عده‌ای از این نوع اعتراض ها میکنن، این معنیش اینه که دینداری که ما داریم خیلی بالاتر از دینداری است که پیغمبر خدا داره، نیست؟ امیرالمؤمنین که رسید به کربلا داشت از سفین بر میگشت، داشت از سفین بر میگشت، رسیدن به سرزمین کربلا، یه توقفی کردن، حضرت یه استراحتی کرد از خواب که پاشد شروع کرد به گریه کردن و می فرمود صبرن یا ابا عبدالله، صبرن یا ابا عبدالله. از کردن چی شد؟ حضرت فرمود که الان در عالم رؤیا دیدم که این سرزمین دریایی از خونه و دیدم در میان این دریا پسرم حسین داره دست و پا میزنه. فهمیدم اینجا همون جاییست که پسرم شهید میشه. بعد همون جا خطاب میکرد صبرن یا ابا عبدالله، صبرن یا ابا عبدالله. خب باید بگیم امیرالمؤمنین نفهمید که امام حسین به کجا رسیده و الا میگفت نقل پخش کنی، شیرنی پخش کنی، جشن بگیری. بله زین العابدین هر وقت براش بعد از واقعی کربلا آب می آوردن اولی نگاهی به این آب می کرد. حضرت تو روایت داره تا وقتی قطرات متعددی از اشک حضرت تو این ظرف آب نمی ریخ نمی خورد حضرت. خب امام سجاد بلی میشه دینداریش ضعیف بوده، معرفتش خیلی درجه با عرفان بالایی نداشته و الا اینجوری رفتار نمیکنه. امام صادق علیه السلام همینطور. امام رضایی که فرمود به ابن ابی محمود یا ابن ابی محمود ان یوم الحسین اقرح جفونه. میدونی ما رجب امام حسین چقدر گریه کردیم، اونقدر که پلک دیده هامون زخم شده، مجروح شده. اینا رو ما همه رو باید به عنوان یک عوام نگری، عوام زدگی در دین بدونیم. میشه اینجوری بگیم بعضی از اوقات ما نکاتی از عرفان بیان میکنیم که همه پیغمبرها و همه ائمه جا میمونن، ما سرسلسله همه عرفا میشیم. اینجور عرفانا معلوم میشه که یه مشکل جدی داره، نیست؟ یه مشکل جدی داره. هر برداشتی رو که ما از دین میکنیم، هر نکته ظریفی که احساس میکنیم، یه دور باید به خود دین برگردونیم. این قرآن و سنت هم اینو تایید میکنه یا نه؟ این یک. دوم، مگه کسی بابت این تأسف میخوره که امام حسین چرا به اون مقامات بالا رسید؟ نه؟ کی شما برای این گریه میکنید؟ شما و دیگران هرگز به این نکته نگریستن و از این اظهار تأسف نکردن و منکرش هم نیستن. اما فقط کافیه یه خورده تو دل کسی یه رحم و مروتی بشه، اگر به خصوص بداند که با چه بزرگواری مواجهه، به صورت طبیعی دیگه نمیتونه تحمل کنه و اشکش جاری میشه. من میگذرم از این روایاتی که اگر کسی در یه درجاتی از ایمان باشه، حتی اگه نداند واقعی کربلا را، نام حسین علیه السلام اشک او رو جاری میکنه. کما اینکه در جریان توبه حضرت آدم روایات متعددی داریم که وقتی در مرحله آخر بنا شد توبه او رو بپذیرند، جبرئیل کلمات را از جانب خدا به او آموخت و تلقا من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. روایاتی داریم که اون کلماتی که خدا به وسیله جبرئیل به آدم ابوالبشر آموخت، نام مقدس این پنج نور پاک بود. وقتی نام پیغمبر رو برد، نام امیرالمؤمنین، نام فاطمه زهرا، نام امام مجتبی. خودش بعد به جبریل گفت جبریل چجوری نام اینها دل منو شاد میکرد، اما همین که نام حسین بردم نه تنها دلم شکست، اشکم چکید. این پنجوری چرا اینجوری؟ چرا اینجوری؟ که بعد همون صدر خلقت شروع کرد به روزه خوندن. جبرئیل جبرئیل میخون، روزه میخون، آدم اول بشر گریه میکرد. ولو تراه یا آدم و هو یقول وا اتشا، ای کاش آدم ببینی او رو، میدیدی او رو که او فریاد میزد از آتش، وا آتش. خب جریان رو شنیدید، ولی تکرارش خوبه. زمان امیرالمؤمنین تو کوفه یه مدتی خوشسالی شد، مردم مستعصل موندن، اومدن گفتن به امیرالمؤمنین که ای ولی خدا دعا کن خدا برای ما باران بفرسته. به امیرالمؤمنین که گفتن حضرت فرمود بگین پسرم حسین بیاد. اومد سید و شهدا، حضرت بهش فرمودی مردم تشنه هن، اینه آب میخوان، برای اونها از خدا طلب آب کن. دستشو بلند کرد امام حسین، جملاتی رو در دعا به پیشگاه خدای متعال عرضه داشت. تو روایت داره که هنوز دست حضرت نیفتاده بود که ابرهای متراکم آمدن و آمدن، اونقدر باریدند که دیگر گودالی نمانده بود در کوفه که پر از آب نشه. بعضی گفتن کوفیا به امیرالمؤمنین قول دادن، گفتن آقا ما یه روزی جبران ما محبت حسین تو فراموش نمی کنیم. فردا روزیه که باید این محبت جبران بشه و جبران شد. نامه نوشت نانجیب به عمر سعد، نوشت آب فرات لا اله الا الله، نمیتونم بگم عبارت رو، نوشت برای حیوانات نجس العین هم حلال است، اما برای حسین و بچه های حسین این آب حرام. روز جبران اون محبت دیگه. جبرئیل هم که میخوند برای حضرت آدم، روزه آتش رو خوند، طفلهم یمیت و حل آتش و کبیرهم جلدهم منکمش، بچه ها از تشنگی بعضیشون میمیرن، بزرگترها هم اونقدر تشنگی بهشون فشار میاری که پوست بدنشون جمع میشه. ای جبرئیل اونقدر حسین تشنگی برش فشار میاری که وقتی نگاه میکنه به آسمان دیگه آسمان در نظرش تیره و تار جلوه میکنه. آب یه نعمتی است که در شرع اسلام تو هیچ حالتی حتی برای دشمنان خدا هم مجاز شمرده نشده که حرام باشه و بشه به دشمن خدا آب نداد. تو جنگ صفین، جنگ صفین یه کنار رود فرات تو قسمت‌های سوریه، اون بالاهای سوریه اتفاق افتاده، در شهری که الان به نام شهر رقه است. معاویه با عمر با امر عاص مشورت کرد که شریعه رو ما ببندیم. شریعه یعنی اون جایی که میشه از این رودخانه های بزرگ آب برداشت، بعد جا نمیشه آب برداشت، اون جایی که میشه آب برداشت میگن شریعه. گفت ببندیم اینو. گفت این کار رو اگه بکنی علی میاد و از تو خواهد گرفت. گفت خب شاید علی ببنده آب رو به روی ما. گفت نه، اطمینان داشته باش، اگه علی بیاد آب رو بگیره، علی آب رو به روی شما نمیبنده، به روی ما نمیبنده. ما اگه ببندیم او میگیره از ما، ولی او از ما دریغ نخواهد کرد این آب رو. اونا اومدن گرفتن شریعه رو، امیرالمؤمنین مالک اشتر رو و یک نفر دیگر رو مأمور کرد، یه خطبه خیلی مهیجی هم خوند، رفتن و شریعه رو باز کردند. امیرالمؤمنین یه پیغام داد به معاویه که تو آب رو به روی ما بستی، اما آب بر تو و بر لشکریان تو حلال، هر چی میخواد آب برده. در جریان قتل عثمان، امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی محاصره کرده بودن نمیذاشتن آب برسه به او، امیرالمؤمنین آب فرستاد. آب برای همه حلاله، آب به همه میشه داد. تو راه مکه بود امام صادق علیه السلام، دیدن صدای یه ناله میاد از پشت یه سنگی، حضرت فرمودند کیا رفتن اونجا؟ بودن یه آدمی از شدت تشنگی داره نفسهای آخر رو داره. حضرت آب دادن بهش خود. همراه حضرت به حضرت گفت آقا این شیعه نبوده ها. حضرت فرمودند انسان که بود، انسان که بود، چرا ما آب؟ لکل کبدن حرا اجر. شما هر جگر تفتیده یا هر لب تشنه یا سیراب کنین، معجورید، به خاطر خدا به کسی آب بدید، معجورید. اما چه شد تو کربلا؟ کار آتش به جایی رسید که آقا سید الشهدا این شیرخوارش و آورد رو دست. لم ترحمونی فرحم و هذا طفل، اما ترحمونو کشفیت الله اتشا. اگه شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم، به من رحم نمی کنید، به این بچه رحم کنید. مگه نمی بینید از شدت تشنگی دهانشو باز و بسته می کنه؟ بینما هو و یخاطبهم، اونا نجیبا اجازه ندادن سخن آقا به پایان برسه، کاری کردن. امام حسین همین جور دیدی بچه رو دستش داره پروبال میزنه، نگاه کنه ببینه تیرستشو ببین گلو.